أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این است که اگر در خطاب شرعی یک قیدی یه شرطی وارد شد، آیا این شرط برمیگرده به حکم، به وجوب، یا اینکه برمیگرده به متعلق و حکم که همون واجب هست. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه فرمودن که گرچه مقتضای قواعد عربی این است که این برگردد به خود حکم، به خود وجوب برگردد، اما چون استحاله داره، محال برگشتش به حکم، ما از این ظهور دست برمی‌داریم، این ظهور را تأویل می‌کنیم. ظهور وقتی حجت هست که مخالف یک مسئله یه حکم عقلی نباشه. وقتی مخالف یه حکم عقلی شد باید از اون ظهور دست کشید. پس خلاصه این شد که اگر در یه خطابی یه قیدی، یه شرطی وارد شد، این شرط احتمال داره برگردد به اون وجوب، به حکم، و احتمال داره برگرده به چی؟ به متعلق و حکم که همون واجب هست. اینجا طبق قواعد عربی و علم نحو ظاهرش این است که برمیگرده به خود حکم، به خود اون وجوب برمیگرده. اما مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه فرمودن که محال، استحاله داره برگشتش به حکم، لذا ما باید از این ظهوری که در لغت عرب هست از این دست برداریم و بگیم که این قید و این شرط برمیگرده به متعلق حکم که همون واجب هست. مثلا فرمود که این استطعت فحج، اگر مستطع شدی حج به جا بیار، معناش نه این است که طلب من مقیده به استطاعت، نه، طلب من مطلقه، من حج میخوام، ولی حجی که میخوام این وصف را باید داشته باشه، این قید را باید داشته باشه که از مستطیع صادر شده باشه. این استطاعت قید اون خواسته است، نه قید خواستن. خواستن من قید نداره، من میخوام، اما خواسته من قید داره. پس فرمودید این بیانی هست که مرحوم شیخ انصاری اینجا فرمودن. آیا بحث در این مطلب ثمره دارد؟ بله ثمره دارد. بحث در این مطلب انشاءالله ثمرهش اجازه فرمایید وقتی بحث تقسیم واجب به منجز و معلق هم پیش آمد، اونجا ثمره این بحث روشن‌تر خواهد شد، چون این مشروطی که مرحوم شیخ اینجا خواهن فرمود به یه معنا با معلقی که مرحوم صاحب فصول می فرماین یکی خواهد شد و ثمره اون ثمره این هم خواهد بود و احیانا ثمرات دیگری هم بر این بحث مترتبه، لذا بحث دارای ثمره فقهی هست، یعنی فقیه باید وارد این مسئله بشد. خب پس بنابراین دو تا نظر شد. یه نظر سومی هم مرحوم نائینی اینجا مطرح کرده، اونم اشاره کردیم اون روز، اونم این بود که این قید نبرمیگرده به خود حکم وجوب، نبرمیگرده به متعلق حکم که همون ماده هست، بلکه برمیگرده به ماده منتسبه، اون ماده‌ای که نسبت به فاعل پیدا کرده. اینم حالا بحث خواهیم کرد که آیا این قول سومی حساب میشد یا برگشت میکنه به همون قول مشهور که قید وجوب هست، قید حکم هست. بعد فرمودید ادله‌ای که مرحوم شیخ انصاری و دیگرانی که فرمایش ایشون را خواستن تأیید بفرماین اقامه فرمودن وجوهی هست، پنج وجه مطرح شده. این وجوه را ما مطرح میکنیم و روش انشاءالله بحث انجام میدیم، ببینیم که آیا این وجوه مطلب ایشون را اثبات میکند یا اثبات نمیکند. یکی از وجوهی که ایشون اقامه فرمودند، البته این وجه اثباتی هم از ها، وجه ثبوتی نیست، یعنی این اشکال اشکالی هست که مربوط به مقام انشا و اینها هست، نه مقام اراده و مقام ثبوت، مقام اراده و اینها نیست. در انشا این اشکال مطرح میگن، میگن اگر این اشکال شما قبول کنید چنین انشایی ممکن نیست، چنین انشایی ممکن نیست که اون قید برگردد به وجوب، به حکم. دست فرمودی بیانشون این است که وجوبی که ما استفاده میکنیم از صیغه امر، از هیئت صیغه امر استفاده میکنیم و هیئت صیغه امر از معانی حرفیه است. فرمودید و معانی حرفیه سینان که در جای خودش بحث شده است جزئی می باشد. در فرمودید معانی حرفیه هم جزئی می باشد و جزئی قابل تقیید نیست، جزئی قابل تقیید نیست. ببینید ایشون گفتن که این وجوب را ما از چه استفاده می کنیم؟ از هیئت صیغه امر. هیئت صیغه امر هم از معانی حرفی است، کلن هیئات، هیئات از معانی حرفی هستن، مستقل نیستن. خب معانی حرفی هم معانی جزئی هستن و جزئی هم قابل تقیید نیست، جزئی یا هست یا نیست. زید اگر نداره دیگه، یا زید هست یا نیست. فرمودی در جزئی شما نمیدونید، قابل تقیید نیست جزئی. خب این اشکالی هست که ایشون مطرح فرمودن، مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار مطرح شده. البته نظیر این مسئله در مکاسب مطرح شده، اونجا مرحوم شیخ انصاری چنین اشکالی را نگرفتن در مکاسب که آیا تعلیق ممکن است یا ممکن نیست، اونجا اشکال نمی کنن که نمی فرمان ممکن نیست، می فرمان خلاف اجماع است. ولی در اصولشون در مطارح الانظار میگن اصلا ممکن نیست و بیانش هم همین است که اینجا عرض شد. خب جواب از این فرمایششون داده شده، چندین جواب. یک جواب این است که این که شما فرمودید هیئات از معانی حرفیه است و حرف هم معناش جزئیه، این کلمه جزئی اینجا مراد نه اون جزئیه در صدقه که یمتنع صدق و هلاک کثیرین، اگر به اون معنا بود بله فرمای شما صحیح. جزئی در اینجا به معنای اون جزئی فی صدق نیست، جزئی در اینجا به معنای این است که لحاظ استقلال این ممکن نیست، مستقلا نمیشه لحاظش کرد، ممکنه چیزی مستقلا نشود لحاظ کرد ولی خود معنا هم معنای کلی باشه. و اتفاقا معانی حرفی از این قبیل هستن، معانی حرفی جزئی هستن به این معنای که قابل لحاظ استقلالی نیستن، اما نه اینکه جزئیه فی صدقه، نه ممکنه یمکنه صدق هلاک کثیرین باشه. مثلا میگه سر من البصره، من البصره اونجا قابل صدق از همه نکات بصره است، فقط بر یه نقطه نیست، بخلاف اینکه اگر بگه سر تو من البصره، سر من ای مکان مثلا. خب پس بنابراین این که معانی حرفی جزئی هستن، یعنی جزئی در لحاظن نه جزئی در صدقن، و این اشکال شما که فرمودید که قابل تقیید نیست، این در جایی بود که جزئی در صدق باشه، حالا این که معانی حرفی جزئی در صدق نیستن. این جواب. جواب دیگر جناب آقای سبحانی هم این جواب را دارن، فرمودن اونم این است که، و دیگران هم شاید فرموده باشن، اونم این است که جزئی از نظر افراد قابل تقیید نیست، چون یه فرد دیگه، اما از نظر احوال قابل تقییده، چون جزئی درسته نمیتونید بگید این فرد جزئی یا اون فرد، یه فرد بیشتر نیست، اما جزئی همون جزئی احوال داره، میشه از در حالاتش مقیدش کرد. پس بنابراین ما قبول میکنیم مثلا جزئی هست و جزئی هم به همون معنای معروفش، ولی باز جواب داریم. جواب ما این است که از در احوال این وجوب را مقید میکنیم. در فرمودید این وجوب در این حالت بر شما هست، در این حالت هست، این استطاعته، اگر حالت استطاعت شد این وجوب بر شما هست. اینجا که زیدون فاکرمه، در حالت مجی اکرام واجب است. پس بنابراین وجوب حالاتی داره، می شود همون وجوبی که جزئی هست مقید به یه حالتش کرد. اینم جواب دوم. جواب سوم این است که اصلا این را ما از باب تقیید نمیگیریم، از باب تعلیق میگیریم، و تعلیق در تکوین هم میسوره، در امور اعتباری هم میسوره. مثلا تعلیق میکنید شما، فرض فرمایید که سوزاندن این آتش را به یه شروطی، به شرط این آتش می سوزند که محاذات باشه، نزدیک اون شی باشه، به شرط می سوزند که مانع رطوبت نباشه مثلا. خب پس اینجا را ما بعد می گردونیم به تعلیق، و تعلیق چنان که در تکوین ممکن هست، در امور اعتباری هم ممکن است. البته تعلیق در امر تکوینی به امر اعتباری نمیشد، امر تکوینی را نمیشه به امر اعتباری معلق کرد، بگیم آتش اگر من خواستم بسوزاند، اینطوری نیست، آتش میسوزاند دیگه، شرایطش باشه، شرایط تکوینیش باشه میسوزاند. ولی در تشریع که مربوط به اراده و اختیار انسانه، میتونه اونجا معلق باشد به امر اعتباری، اگر فلان شی شد مثل این کار را، اگر مثلا فلانی مرد یا من از دنیا رفتم این مالم وقف بشود. در فرمودید پس این را ما از تقیید در میاریم، برمیگردونیم به تعلیق، و تعلیق چنان که در امور تکوینی ممکنه، در امور اعتباری هم ممکنه. البته تعلیق امر تکوینی به امر اعتباری ممکن نیست، مثلا سوزاندن آتش نمیشه اعتبارش بگید اگر خواستیم، اگر فلان شد، اگر زید بیاد بسوزوند، نه زید بیاد هم میسوزوند، نه یاد هم میسوزوند. در فرمودیم یه تعلیق در امور تکوینی به امر اعتباری ممکنه، اما تعلیق اون چیزی که مربوط به اراده و اختیار هست، اون میشه به امر اعتباری تعلق کرد، چون فرض نیست که در اختیار انسانه، مربوط به اراده انسانه. پس با این جواب ها می توانیم این اشکال عقلی که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمودن، و فرمودن که اینجا انشاء، چنین انشای ممکن نیست، یعنی انشای باشد که حکم در اون معلق باشد، مقید باشد به قیدی، چنین چیز ممکن نیست، اشکال هم اثباتیه، یعنی چنین چیزی ممکن نیست، این انشای ممکن نیست، به خاطر اینکه اون امر ما جز حیات، حیات هم معنای حرفیه. حالا البته بعدن هم شاید این جواب بیاد، ولی اینجا هم این جواب را ما اشاره میکنیم. شما اینجا ما ننوشتیم، ولی خب یادداشت میتونید بکنید. اونم این است که خب این اشکال شما در صورت است که امر را ما از صیغه امر بفهمیم. اگر امر ما به صورت جمله اسمیه بیان کردیم، گفتیم هادا واجبون، یا نگفتیم که مثلا حج یا سله، این اشکال شما که گفتید که هیئت‌ها از معانی حرفیه هستن، خب اون در صورتی که وجوب را از هیئت ما بیان، از طریق هیئت بیان کنیم. اما اگر آمدیم از طریق معنای اسمی بیان کردیم، مثلا گفتیم هادا فرضون، فرضون من الله، خب دیگه میشه جمله اسمیه دیگه. این اشکال شما باز اونجا وارد نخواهد بود، چون اشکال شما متوجه اونجاییست که امر واسه هیئت به اصطلاح بیان شده باشد. بله، جمله فعلیه یا اسمیه ای که به هر حال یه طوری باشه که یجبو بگد، یجبو مثلا، یا مثلا فرض کنید که فرض من الله، مثلا کتب الله، این طوری که جمله فعلیه اسمیه ای که وجوب را از خود معنای اسمی بفهمیم، نه از معنای حرفی هیئت، اونجا باز این اشکال شما وارد نخواهد بود.
واسه اون جایی که از
هیئت
تحمیل میشه،
اون جواب های دیگه دیگه. خب این دلیل اول، دلیل اولی که ایشون فرمودن و با این جواب هایی که عرض شد. پس این دلیل اول مطلب ایشون اثبات نمی کنه که هیئت و بگیم که حکم و طلب قابل تقیید نیست، طلب قابل تقییده، استحاله نداره، به همین جواب هایی عرض شد. دلیل دومی که ایشون مطرح کرده یه بحث ثبوتی هست، یه اثباتی نیست. فرمودید بحث ثبوتی هست و به یک بیان وجدانی هم هست، یعنی ایشون مطلب را به صورت وجدانی مطرح میکنه، میگه اذا راجعنا وجداننا، وقتی به وجدان ما مراجعه میکنیم میبینیم این طوریه. خب هم اولا بحث ثبوتیه و ثانیا امر وجدانی هست. وقت توجه فرمایید ببینیم که این بیان ایشون چطور بیانی هست. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که ما وقتی یه چیز را میخواهیم، هر انسانی وقتی یه چیز را میخواد، حالا یا تکوینن یا تشریعن از دیگری میخواد. تکوینن که خودش میخواد یک کار انجام بده، یا تشریعن، حالا فعلا بس ما در اون زده ایست که از دیگری میخواد، یعنی تشریع میخواد بکند، بر عهده دیگری یه خواسته ای را بذاره. اون جایی که یک آمری از معموری چیزی را میخواد، او در نظر میگیره یک کاری را، یه وقتی این است که اصلا اونا نمیخواد، یو خارج از بحث دیگه اگه نمیخواد، مثلا فرض کن که به فرزندش نگاه میکنه، میبینه که نهار هم فرض فرمایید که نان لازمه برای خانه، یه وقت میگه نه این حال بچه مساعد نیست، نمیخوایم، نمیخواد، خب نمیخواد، نمیخواد، تمام، مثلا خارج از بحثه. بحث ما اونجاست که بخواد. اون وقتی که میخواد یه چیزی توجه کرد و اونو خواست، مرحوم شیخ انصاری میفرماید یا خواستش قیدی نداره، بدون قید، بدون شرط اینا میخواد. بعد فرمودید آمر از اون مأمور، شارع، قانونگذار از مکلفین یه تکلیف را میخوان، هیچ قیدی هم نمیذاره، میگن بر همه دفاع از کشور لازم است، هیچ قیدی نمیذارن که پیر باشه، جوان باشه، مثلا فلان باشه، نه هیچ قیدی نمیذارن. پس خواسته هست و هیچ قیدی هم در تو کنارش نیست. یه وقت نه، بس اول نیست که نمیخواد، یه وقت این است که میخواد. اون شی را که میخواد یه وقت بدون قید میخواد، یه وقت نه، اون شی را نگاه میکند که نه، اون شی بدون قید نه، با قید خاصی اون شی را میخواد، اون شی را با قید خاصی. خب اینجایی که با قید خاصی، یعنی اگر به هر صورت باشه نمیخواد، به یه صورت خاصش میخواد. در فرمودی مثلا میاد که برید جنگ کنید با دشمن، اما نه اینکه همه بران هر طوری جنگ کنن، بیاد طبقی نظام بیاید جهاد کنید، بیاید در ارتش وارد بشید یا در سپاه وارد بشید، بخره امر فرمانده را اجرا کنید، نه اینکه خودتون بردارید برید مثلا من الان میرم جنگ کنم. پس میخواد، این غیر از دفاع شد، این جهاد میخواد. یا میگه امر معروف، امر معروف، میگه امر معروف با این شرایط، ولی خواستش قید داره. پس فرمودیم خب این خواستش که قید دارد، اون قیدش یا طوری هست که وقتی قید دارد مرحوم شیخ فرمودند، یا طوری هست که اون قید به اصطلاح غیر اختیاریه. قید مثلا میگه روز اینا میخوام، روز که در اختیار من نیست، باید من صبر کنم روز بشه دیگه. اینجا قطعا دیگه اون قید مربوط به من نخواهد بود. پس فرمودید یعنی اگر حاصل شد اون قید، من اینو از شما میخوام، چون غیر اختیاریه دیگه. پس فرمودید پس خواسته روزه گرفتن هست، اما روزه گرفتنی که در روز واقع بشه، روز هم در اختیار من نیست، باید صبر کنم روز بشه. از فرمودی یه وقت نه، اون قید اختیاریه. از فرمودی قید اختیاری باشه، میفرمایند دو قسمه. یه وقت میگه ولو قید اختیاریه، ولی من ایجاد اون قید را شما نمیخوام. اگر یه وقت خودش حاصل شد، شما برو دنبال این خواسته. پس یا چیزی را نمیخواد یا میخواد. میخوادم یا قید ندارد، اون میشه واجب مطلق، یا قید دارد. قید که دارد، یا قیدش غیر اختیاریه. خب غیر اختیاریه دیگه، این مربوط داخل تکلیف نخواهد بود. نظر فرمودید مکلف به من، یعنی اون واجب من مقید به چیزی که اون اگر به اصطلاح اگر حاصل بشه، اگر ماه رمضان بیاد، اگر مثلا فلان، چون در اختیار من نیست، اگر ظهر بشه این کار انجام بده. نمیگه، چون اصلا امر غیر اختیاریه دیگه. یه وقت نه، امر اختیاریه. در امر اختیاری دو جوره. یه وقت این است که بلو این که امر اختیاریه، ولی ملحق به همون امر غیر اختیاریه. یعنی نمیگه برو این قید را ایجاد کن، میگه اگر قید خودش حاصل شد، شما برو بیار. این هم میشه مثل همون قید غیر اختیاری. چون غیر اختیاری یه داخل خواستن نبود، میگه اگر حاصل شد. اینجا هم میگه اگر حاصل شد، اتفاقا اگر حاصل شد این قید، شما باید این کار. بس حجر از ما میخواد، قیدم دارد، قیدش هم امر اختیاریه، همون استطاعته، ولی نمیگه برو استطاعت را تحصیل کن، میگه اگر یه وقت استطاعت حاصل شد، شما برو این حج را اتیان کن. پس فرمودی یه وقت نه، امر اختیاری هست، ولی نظر اون شارع، اون قانونگذار این است که اینا باید ایجادش بکنی. پس فرمودی مثلا میگه که نماز را من از شما میخوام بدون قید، نه، میگه با مقید به طهارت. طهارت هم امر غیر اختیاری نیست، امر اختیاریه، ولی نمیگه اگر یه وقت طهارت حاصل شد برو نماز بخون. میگه طهارت رو باید تحصیلش بکنی. پس فرمودید پس ایشون میفرماین این امر وجدانی، ما خواسته های ما وقتی استرا میخواهیم یه تشریع قانونی امری مثلا متوجه دیگری میکنیم، همین حالت رو داره. و ببینید همه اینها، همه این قیود برگشت به خواسته، نه به خواستن. خواستن من خواستنه، طلب من طلبه، اما متعلق طلب من با هم فرق کرد. درست فرمودید؟ گر یه جا بدون قیده، یه وقت با قیده، قیدش یا غیر اختیاریه یا اختیاریه، اختیاری هم باشد، یا میگم اگر خودش اتفاقا حاصل شد شما بیار، یا میگم نه باید تحصیلش بکنی، یه پس من همه اینا برگرد. اگر بخوایم مطلب ایشون را مثلا یه توضیحی هم بدیم، این است که وقتی یه چیزی را مولا میبیند، میبینه که یه وقت مصلحتش اصلا در اون مصلحت نیست، نمیخواد، میبینه یه وقت مصلحت هست، اون وقت مصلحت میبیند که در صورتش که اون قید باشد، قید هم یا غیر اختیاری، آقای حامد اینجا را گوش کنه، یا اون قید هم غیر اختیاری، ببین مصلحت ها، برگردوندیم از خواستن به مصلحت. چرا اینطوری خواستا؟ میگیم بالاخره خواسته مولا طبق مصلحته دیگه. میبینه اون خواسته شده یا در یا بدون قید مصلحت داره، هیچ قیدی نداره، یا با قید مصلحت داره، قیدش هم یا غیر اختیاریه یا با اختیاره. با اختیارم باشه، یا مصلحتش در این است که خودش اگر حاصل شد به خودی خود مصلحت پیدا میکنه، نه اینکه من برم تحصیلش بکنم، یا به این است که نه، من با مصلحتش به طوری است که من باید برم تحصیلش بکنم. از این راه بیاییم، بیان مرحوم شیخ اینطوری شد. پس من میگه هم وجدانیه، هم مصالح اینطوری هستن، یعنی مصالح اون خواسته شده ما اینطوری هستن. بر این بیان ایشون اشکال شده. یه اشکالی که شده اونم این است که این مصادره به مطلوبه. شما چرا از اول آمدید گفتید خواسته من یا اینطوری؟ بگو خواستن من. خود طلب را بیا بگو، طلب من یا مطلقه یا طلب من مقیده، یا مثلا قیدش هم یا غیر اختیاریه یا اختیاریه. شما چرا اول آمدید روی مطلوب اینها را پیاده کردید؟ اول بیا روی طلب هم اینها را پیاده بکن. خب روی طلب هم اینها را پیاده بکنیم، در از فرمودید همین بیان صحیحه، اون وقت میشه برمیگرده به قید وجوب. اگر اینها رو طلب پیاده کنیم، قیدها برخواهد گشت به چی؟ به قید وجوب. ولی ظاهراً با اون بیان دومی که راجع به مصلحت عرض کردیم، این مصادره مطلوب نیست، یا در ناحیه طلب نمیشه این حرف پیاده کرد، چون طلب که فی حد نفسه مصلحت مربوط به طلب نیست. مصلحت مربوط به چیه؟ ملاکات مربوط به چیه؟ به مطلوبه، به متعلقه، و لذا باید اینا را ما در متعلق پیاده بکنیم، نمیشه در طلب پیاده بکنیم. پس این مصادره به مطلوبی که فرمودن که آقا شما از اول بیا رو طلب اینا را پیاده کن، میگیم نمیشه رو طلب پیاده کرد، چون طبق مذهب عدلیه مصالح در متعلقات احکامن، نه در خود حکمه. پس فرمودیم اما ممکن البته این مطلب را فی الجمله قبول کرد که گاهی مصلحت در خود طلب هم ممکنه همین مصالح را ما فرض کنیم، گرچه همه اون اقسام در ناحیه طلب نمیاد. مثلا در ناحیه طلب نمیتونیم بگیم که طلب اون قید یا غیر اختیاریه که خب هیچ، یه اون از مکلف نمیخواد، یا اختیاری، اگه اختیاری باشد دو صورت داره، یا میخواد، یا اینکه میگه اگر حاصل شد مثلا شما بر شما واجبه. این دو صورت را دیگه در نهایه طلب این دو صورت را نمیتونیم بگیم، چون فرق این است که طلبش مقیده به این، نمیدونه بگه که من طلبم مقیده، با اینکه طلبم مقیده به این، ولی باید هم تحصیلش بکنیم. پس بعد از صورت اون صورت اخیری که گفتیم، که در اون قبلی گفتیم، اون صورت اخیر در اینجا نمیاد. اصلا امکان نداره، چون فرض نه که طلب مقیده. وقتی طلب مقیده نمیدونه بگه که آقا این اختیاریه و باید هم بری بیاری. باید بیاری این است که به اصطلاح این طلب من نیست تا بیاری. از اون وقت اونم آورده منوط میشه به این طلب، این که دور میشه. پس فرمودید پس بنابراین بعضی از اون اقسام قطعا در طلب نمیاد. پس فرمودید این اما بعضی از اقسام اصل اون تقسیم ممکنه حالا با بیانی که مرحوم آخوند فرمودن، از این بیان شیخ جوابی که مرحوم آخوند فرمودن بگیم که نه قابل جواب اون بیان شیخ. خب جواب مرحوم آخوند خراسانی چی است در اینجا؟ از یه جواب این است، یه مصادره به مطلوب عرض کرده، مصادره به مطلوب را میشه فی الجمله جواب داد که نه، چون ما در متعلقات احکام ما باید مصالح را فرض کنیم و لذا این مصادره محدود نیست. جواب مرحوم آخوند خراسانی در اینجا چی هست؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماین که ما این مطلب شیخ، تقسیمات شیخ را قبول داریم که خواسته ما یا اینطوریه یا اصلا نداریم، یا اگر داریم خواسته مقید به قیدی نیست، یا قیدش بفرمایید که سیاسا غیر اختیاریه، دیگه اونجا دیگه داخل خواسته نمیاد، اگر حاصل شد این خواسته را داره، یا اختیاری، اختیاری هم دو قسمه، یا وجود اتفاقیش مد نظره، یا اینکه نه تحصیلش باید بکنن. میگه این تقسیمات را قبول داریم، ولی خود خواستن هم ممکنه یه جاهای قید پیدا بکنه. این فرمایش شما علا عین و علا رأس، اما خود خواستن، خود طلب چطور؟ فرمایان خود طلب، مرحوم آخوند خراسان میگه خود طلب هم ممکنه یه جاهایی به فعلیت نرسد به خاطر مانع. همه اینا جوره. فرض فرمایید که همه به اصطلاح این امر را مولا نگاه کرد، دید مصلحت دارد با یا هیچ قیدی ندارد، مثلا هیچ قیدی ندارد، یا قیدش طوری است که اختیاری هست، از فرمود باید هم تحصیلش بکند. خب در اینجا ها طبق فرمایش شیخ باید اینا بخواد دیگه، چون فرض این است که اون قیدم طوری است که باید تحصیلش بکنه دیگه. میگه نه، آخوند میگه که گاهی این خواسته ما دوچار به مانع، خود خواستن من گاهی دوچار مانع هست، ولذا با اینکه همه اون چیزی که در ناحیه خواسته شده وجود دارد، من نمیتونم خواستنم را طلبم را فعلی بکنم چون مانع داره. فرمودی مانع چی هست؟ فی علم الله، یه اونا خدا میدوند. فی علم الله میبینه که بندگان فعلا مثلا آمادگی ندارن الان اینا بیان کنند، اون نوع احکام را میذاره، در حالت انشا میذاره پیش امام زمان صلوات الله سلام علیه تا به موقعش اونها را بیان بفرماید. پس از ناحیه خواسته شده مطلوب مصلحت همه فرمایشات را قبول کردیم، ولی آمدیم در ناحیه طلب. طلب گاهی بدون مانع هست، خب دیگه اونجا طلبش مطلقه، فعلی هم هست. گاهی خود طلب به مانع برمیخوره. در فرمودیم حالا مانع چی هست؟ اون مصلحتی که خدا میدونه، میبینه که بندگان آمادگی ندارن، با اینکه این خواسته خواسته خوبیه باید هم انجام بگه، ولی بنده ها آمادگی ندارن دیگه. در فرمودیم موقعش نرسیده، باید میگه که این در سوالی از امام صادق صلوات الله سلام علیه پرسیدن که کی مثلا که ان مزمون حدیث آغاز ظهور میکند، یا ایشون مثلا همینطوری ابتداعا فرمودن وقتی ظهور میکنه که هر گروهی که ادعایی دارد بیاد امتحان پس بده و معلوم بشه که نمیتونن، یعنی بشر تجربه تاریخی بگذرد، مثلا هر مکتبی بیاد بگه که عنوان نجات میاد دیگه، مارکسیسم آمد گفت ما نجات میدیم، مثلا فلان لیبرالیسم آمد گفت ما نجات میدیم، فلان مکتب آمد گفت ما نجات میدیم، و هر گروهی که ادعایی دارد میاد و یه مدتی هم به اینا فرصت میدن تا تجربه بشر، تجربه جمعیش که در حافظه جمعی و وجدان جمعی بشر ثبت بشه که بابا این راه آزمایش شد نشد، یه به اون حالتی برسن که منتظر اون منجی باشن که از طرف خدا میاد. یعنی اون راه های بشری همه به بنبست بخورن. خب چنین آمادگی لازمه بعضی از احکام بیان بشن، تا چنین آمادگی نباشه بعضی از احکام قابل بیان نیستن. و امیدواریم انشاءالله این انقلاب مقدمه چنین آمادگی باشه، چون روایاتی داریم که قبل از اون ظهور یک حرکت الهی و مورد پسند خداوند شروع خواهد شد که مقدمه اون ظهور خواهد بود. نه فرمودیم. خب این بیان مرحوم آخوند خراسانی، با این بیانشون میفرماین که پس بنابراین میشود خود طلب هم یه جاهایی قید برداره. خب همین مقدار یک تتمه هم داره را ملاحظه می‌تر باید انشاءالله تتمه را فرد عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.